عملیات لفظی میان مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی تشدید شده است.
جنگ مدت هاست بین آمریکا و ایران شروع شده. دست کم از بعد از اومدن دولت آقای ترامپ این جنگ شروع شد.
اصلاحیه مجلس درباره یکی از قوانین مجازات اسلامی با انتقاد نهادهای بین المللی مواجه شده.
این اصلاحیه اجازه میده که مقامات دادستانی به محض دستگیری فرد متهم رو به مدت 20 روز از دسترسی به وکیل محروم بکنند.
و یک دیپلمات ارشد روس ادامه سیاست آمریکا در قبال ایران را موجب بروز جنگ خواند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در دیدار محمد جواد ظریف با همتای چینیش در پکن، وانگ یی گفته که چین با تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا علیه ایران مخالف است و از ایران برای حفاظت از منافع خود حمایت قطعی می‌کند. این در حالی است که در سه ماهه اول سال میلادی یعنی سال 2019 هم واردات و هم صادرات چین به ایران و وارداتش از ایران نسبت به سال گذشته افت داشته، چطور که صادراتش به ایران افتی 66% و وارداتش از ایران افتی 31% نشان می‌دهد. بخش عمده واردات چین از ایران نفت خام است. برای تحلیل بیشتر این واقعه همراه هستیم با کامران متین، تحلیلگر روابط بین الملل از بریتانیا روی خط تلفن. آقای متین، الان با توجه به این صحبت‌های وزیر خارجه چین خطاب به محمد جواد ظریف که اعلام حمایت کرده از ایران، چطور میشه پس اون کاهش واردات نفت خام از ایران به چین رو توجیه کرد با توجه به اینکه چین یکی از مشتریان عمده ایران محسوب میشه؟
بله، درسته. به نظر من باید توجه کرد که چین به طور معمول در سیاست خارجی و روابط بین‌المللش بسیار محتاط عمل میکنه، به خصوص در رابطه با آمریکا، به دلیل اینکه روابط اقتصادی چین و آمریکا به اصطلاح ابعاد بلاز ارضی، ابعاد نجومی داره و بسیار مهم هست برای چین. ولی اون چی که رخ داده در هفته ها و به خصوص ماهای اخیر، این جنگ تعرفه هست بین چین و آمریکا و همین چند روز اخیر هم مطلع هستید که دولت آمریکا به اصطلاح هر گونه تجارت و یا داد و ستد با شرکت هوایی به اصطلاح شرکت بزرگ مخابراتی چین رو ممنوع کرده. به این معنا منظور من این است که با توجه به اینکه روابط اقتصادی چین و آمریکا به دلیل این جنگ تعرفه‌هایی که آقای ترامپ آغاز کرده علیه چین به سردی گراییده و مشکلات جدی در روابط تجاریشون پیش اومده، چین در واقع انگیزه بیشتری برای اینکه به ایران در رابطه با مشکلاتش با آمریکا کمک بکنه داره. یعنی در واقع کمک یا تمایل چین برای خرید نفت فرضاً از ایران به نوعی در واقع دهنکجی هست به امریکا و نوعی فشار بر امریکا هست در ارتباط با اون جنگ تجاری که به اصطلاح سوای روابط چین و آمریکا و ایران در واقع جریان داره بین چین و آمریکا در حال حاضر. ولی اینکه واقعا این تمایل چقدر بتونه عملی بشه و اون شرکت‌های مثلا کشتیرانی یا شرکت‌های بیمه که بالاخره باید این نفت‌کشا رو بیمه بکنن چقدر مایل هستن خودشون رو در معرض تحریم‌ها و تنبیه‌های مالی آمریکا قرار بدن، چیزی هست که باید دید. ولی به لحاظ سیاسی به نظر من چین انگیزه بیشتری برای کمک به ایران در رابطه با برجام داره تا مثلا چند ماه قبل.
آقای متین، آقای ظریف در واقع سفری که به چین داشته در ادامه تور دیپلماتیکش هستش که به کشورهای ترکمنستان، هند، ژاپن و چین داره. آیا فکر میکنید که آقای ظریف موفق خواهد شد در جلب حمایت این کشورها با توجه به اینکه این کشورها خودشون رو اگر که قبول کنن حمایت از ایران رو خودشون رو در معرض تحریم‌های آمریکا قرار میدن؟
به نظر من تنها کشوری که ظرفیت در واقع ابراز کمک یا حداقل حمایت جدیتری داره نسبت به ایران همین چین هست، به همون دلیلی که عرض کردم. فکر نمی کنم اون کشورهای دیگه واقعا امکان رو داشته باشن. مثلا ژاپن روابطش با آمریکا و اتکای در واقع امنیتی و نظامیش به آمریکا بسیار بیشتر از چیزی هست که بتونه اون رو در موضع به اصطلاح تمرد از تحریم‌های آمریکا قرار بده. ولی خب چین یک قدرتی بسیار بزرگ است، دومین قدرت اقتصادی دنیا هست و همچنان که گفتم این تنش تجاری با آمریکا رو داره و این دلیل در موقعیتی قرار داره که در واقع از به اون معنا چیز چندانی در واقع نداره از دست بده، چون فعلا در حال جنگ تجاری با آمریکا هست. ولی به نظر من این چیزی که مهم هست در یک چیز دیگر مهم در این اظهارات آقای ظریف در چین این هست که به نظر میرسه ایران به نقطه رسیده که میخواد در واقع موندنش رو در برجام به طور کلی مورد به اصطلاح تجدید نظر قرار بده. یعنی گفتن که در این سفر که باید شرکای برجام ایران در دنیا در واقع اقدامات عملی معینی انجام بدن، وگرنه برجام بالاخره اون معناش رو برای ایران از دست میده. ولی اون چه که جالب هست این است که اگر ایران احیانا تعهداتش رو که فعلا هم کمی پایین آورده در رابطه با برجام، ولی اگر رسما از برجام خارج بشه، در واقع دقیقاً به نظر من اون روندی هست که آمریکا مورد نظرش هست، چرا که با خروج ایران از برجام در واقع اون توجیهاتی که مثلا روسیه و کشورهای اروپایی در رابطه با ایران دارن خود به خود فلسفه وجودیش رو از دست میده. به نظر من به همین دلیل بود که آقای لاوروف مثلا در روسیه همین اواخر گفتن که به نفع ایران نیست که از برجام خارج بشه. نهایتا اگر ایران واقعا و از برجام خارج بشه به دلیل اینکه عملا نفعی از برجام نمیبره، اون موقع به نظر من آرایش در واقع نیروهای درگیر بسیار واضح‌تر خواهد شد در رابطه با تحریم و حتی درگیری نظامی با ایران.
سپاسگزارم. کامران متین بود، تحلیلگر روابط بین الملل از بریتانیا، روی خط تلفن درباره افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا و همینطور سفر اخیر محمد جواد ظریف به چین برای جلب حمایت اون کشور توضیح میداد. اما در ادامه همین گفتگو گزارشی داریم در رابطه با همین موضوع در میان اخبار مرتبط با افزایش روزانه تنش میان آمریکا و ایران و همینطور احتمال درگیری نظامی این دو کشور، بازار تکذیبیه ها هم داغه. از یک طرف مقامات ایران و از طرف دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چنین اخباری را جعلی می‌خوانند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت رسانه‌های جعلی با اخباری که شدیداً نادرست و تقلبی هستند به کشورمان ضربه می‌زنند. گزارش‌های آنها نامنظم، با منابع غیر موثق، ساختگی و خطرناکند. این در حالی است که در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها در آمریکا عموماً با استناد به برخی از مقام‌های دولتی که خواستند نامشان فاش نشود، گمانه‌زنی‌های درباره سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز که پیش از این یک خبرش مبنی بر اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی به خلیج فارس را شخص دونالد ترامپ تکذیب کرده بود، این بار گزارش دیگرش که خبر از مسلح شدن قایق‌های کوچک سپاه به موشک میداد را مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل در گفتگوی پنجشنبه شب با شبکه CBS رد و تکذیب کرد. مهرزاد بروجردی تحلیلگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در این باره میگوید
من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته با در نظر گرفتن سابقه پیشینی که ما از کاخ سفید به دوران آقای ترامپ دیدیم، واقعیت این است که به نظر میاد یه مقدار سردرگمی و اختلاف نظر وجود داره و گزارش هایی که نشریات معتبری مثل نیویورک تایمز یا واشنگتن پست دادن به اصطلاح اخبار جعلی نیست. اونها صحبت کردن از این که با منابع مختلفی و منابع مختلفی که در این جلسات حضور داشتن این اخبار رو به این دو تا نشریه معتبر دادن. من فکر می‌کنم که اتفاقی که افتاده اینه که پرزیدنت ترامپ یک مقدار ناراحت هستن از اینکه این به اصطلاح اختلافی که وجود داره در درون دولت ایشون بیرون زده و داره خودش نشون میده.
حامد محمدی تحلیلگر مسائل نظامی ساکن ترکیه نیز درباره احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به خلیج فارس معتقد است.
اطلاعات ما در مورد تحولات نظامی و امنیتی در خاورمیانه هرچی هست تحلیله بر اساس تجربیات تاریخی و مشاهدات و مستندات. اما اون چه که مهمه در منطقه خاورمیانه به ویژه خلیج فارس و عراق افزایش تنش‌ها بیشتر از اون چیزی شده که قبلا سابقه داشته. اما نظر من اینه که جنگ مدت هاست بین آمریکا و ایران شروع شده. دست کم از بعد از اومدن دولت آقای ترامپ این جنگ شروع شد. اما با جنگ کلاسیکی که ما در گذشته ازش تعریف داشتیم فرق میکنه. این جنگ هیبریدیه. جنگیه که ابزارش از یه طرف دیپلماسی و اقتصادیه، از یه طرف تبلیغات روانی و حتی اون بخش نظامیش که در انتهای این لیست ابزارها قرار داره در حوزه سایبری و جنگ الکترونیک تعریف میشه با توپ و تانک و موشک. اون تعریفی که ما داریم از جنگ‌های قدیم که موشک میومد میخورد به یک نیروگاه یا گردان میرفت گروهان برمیگشت، این عوض شده. امروز مثلا با لشکری از بیکارا مواجه میشیم، خط تولید یک کارخونه به خاطر حملات ویروسی و سایبری تعطیل شده.
در حالی که برخی از رسانه‌ها از تدارک آمریکا برای مقابله با حمله احتمالی ایران به منافع این کشور خبر دادند، تعداد دیگری نیز گزارش‌های درباره اختلاف دونالد ترامپ و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بر سر نحوه مقابله با ایران منتشر کردند. مهرزاد بروجردی:
من نظرم اینه که خود شخص پرزیدنت ترامپ علاقه‌ای به واقعا جنگی با ایران نداره. ببینید، واقعیتش این است که الان اقتصاد آمریکا دوران شکوفایی رو داره می‌گذرونه و تاریخاً وقتی که اقتصاد وضعش خوب بوده، رئیس جمهوری که در کاخ سفید بوده برای بار دوم انتخاب شده. تنها صورتی که این مسئله مورد سوال قرار گرفته از لحاظ تاریخی زمانی بوده که باید جنگی ایجاد شده، اونم به خصوص جنگی که محبوب در کشور نبوده. بنابراین از لحاظ سیاسی به نظر میاد که مشاورین سیاسی آقای ترامپ دارن به ایشون میگن که به طرف جنگ نرید. من فکر نمی‌کنم جنگی با ایران در پیش باشه، به خصوص جنگی که بخواد تمام عیار باشه.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه در توییتی دیگر ضمن رد اختلاف در دولت خود نوشته بود: رسانه جعلی واشنگتن پست و جعلی تر از آن نیویورک تایمز گزارش‌های درباره درگیری درونی اعضای کابینه‌ام بر سر سیاست‌های قاطعانه‌ام در قبال خاورمیانه نوشتند. اصلاً هیچ گونه درگیری درونی در کار نیست. حامد محمدی درباره احتمال بروز جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا معتقد است:
ببینید، شواهد برای اتفاق افتادن یک جنگ حتی در ابعاد درگیری کوچک و نقطه‌ای هست، منتها کامل نیست. ببینید، بعد از جنگ ویتنام آمریکا دچار یک تجربه تاریخی شد، اینکه برای لشکرکشی و حمله نظامی به هر کشوری خودش رو در زیر ائتلاف میبره، حتی شده اگر ائتلاف کم، کوچک و خفیفی باشه. هنوز آمریکا به اون مرحله نرسیده که بخواد این کار رو در عمل انجام بده. همونطوری که میبینید، ترامپ هم خودش صلاح بر این نمیدونه که خودش رو وارد یک درگیری نظامی بکنه. اینی که در مواجهه با ایران یک واکنش نظامی نشون بدن ممکنه، اما جمع کردن این ائتلاف رو با توجه به اینکه اغلب هزینه‌هاش هم بازم روی دوش آمریکاست، دولت ترامپ به صلاح نمیدونه. این رو هم بارها به زبون آورده. زیر این رجرخانی‌ها هم احتیاطه، چه از سوی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ارتش، چه از سوی ارتش آمریکا.
به رغم تکذیبیه‌های مقامات کاخ سفید و ایران، اما خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 26 اردیبهشت به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که علت اعزام نیروهای نظامی آمریکا به خلیج فارس اصلاً همین احساس تهدید آمریکا پس از بارگیری موشک در قایق‌های کوچک ایرانی و تهدیدات مشابه دیگر بوده و لذا گزارش نیویورک تایمز در این باره درست بوده است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. در تحلیل همین گزارش بیشتر در میزگردی با شرکت علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، ابتدا از علی صدرزاده درباره گروه‌های نیابتی ایران در منطقه پرسیدم.
مهمترین گروهی که ایران به عنوان طرفدار بسیار قابل اعتمادی داره حزب الله در لبنان هست. حوثی‌ها هم در یمن تا حدودی از ایران تفشنوی دارن، ولی نه اندازی حزب‌اللهی ها، چون حوثی ها در این حال متشون بیشتر حتی از تاریخ جمهوری اسلامی است، ولی با ایران و سیاست های خارجی ایران خیلی توافق دارن. بعد شیعیان عراق هستن، گروه هایی هستن مثل کتائب حزب‌الله، اتائب اهل حق، سازمان بدر، که اینها خیلی نزدیک به ایران هستن. بعضی ها حدس میزنن که اینها 140,000 نیرو در اختیار دارن و به خاطر هممرزی با ایران و رابطه تنگاتنگ فرهنگی، اقتصادی و تاریخی ایران و عراق، به خصوص آنچه که جنگ ایران با صدام به وجود آورد، رابطه ایران با اینها خیلی مهم هست. و بعد هم شبه نظامیان فلسطینی در غزه هستند، یعنی هم حماس و هم گروه جهاد اسلامی. از میان همه اینها بقیده من گروه های عراقی مهمترین گروهی هستند که میتونن در یک برخورد احتمالی بین ایران و آمریکا به حمایت از ایران بپردازن. احتمالش خیلی خیلی بیشتر از حزب الله و شبه نظامیان فلسطینی در غزه و جهاد اسلامی.
سپاسگزارم. آقای روشندل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین امروز جمعه از نحوه پوشش اخبار درباره تشدید تنش با ایران انتقاد کرده و گفته که این رویکرد میتونه به آمریکا ضربه بزنه. ایشون در یک توییتی نوشته که رسانه‌های جعلی با اخباری که شدیداً نادرست و تقلبی هستند به کشورمون ضربه میزنن. دقیقاً منظور آقای ترامپ از رسانه‌های جعلی و اخبار تقلبی چه هست و منظورشون چه ضربه‌ایه؟
منظور آقای ترامپ روی نشریات خاصی ایشون تکیه میکنه و بیشتر نشان دهنده اختلافاتی است که در سیاست‌های داخلی بین ترامپ و بعضی جناح‌ها وجود داره و همینطور نوع بازتاب دادن خبرهای مربوط به تصمیم‌گیری‌های آقای ترامپ و از طرف دیگر این نشان دهنده عدم شفافیت هست در مورد بعضی از تصمیم‌گیری‌ها، چون از طریق کانال‌های رسمی اون تصمیم‌گیری‌ها عرضه نمیشه و یا اعلام نمیشه. در نتیجه برخی از مطبوعات داخلی یا رسانه‌های داخلی سعی میکنن با مراجعه به افراد حاشیه‌ای یا کسایی که حاضر نیستن اسمشون رو اعلام بکنن مطالبی رو به طور غیر رسمی دریافت کرده اونا رو منعکس بکنن. گاهی از مواقع مطالب عین واقعیت است، گاهی مواقع به هر حال نظر گوینده با توجه به اینکه مشخص نیست کی هست در بازتاب اون خبر به نوعی تأثیر گذاشته، به اضافه این که خبرگزار و اون رسانه هم نظر خودش رو اعمال میکنه. اینجا اختلاف سلیقه سیاسی از یک طرف، عدم شفافیت از طرف دیگه باعث میشه که اون چه که منعکس میشه مورد تایید رئیس جمهور و یا مورد خواست اون نباشه و در نتیجه رئیس جمهور با سیاست محکوم کردن اون رسانه ها اونها رو نشریات کذب و انتشار دهنده خبرهای دروغین میشنوه.
آقای صدرزاده، برگردیم به ایران و کشورهای همسایه و گروه‌های نیابتیش. امروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران پیشنهاد کرده و در توییترش نوشته که برای مدیریت تنش بین ایران و آمریکا پیشنهاد کرده که یک میز قرمز در عراق یا قطر ایجاد بشه. سوال من اینجاست که چقدر واقع بینانه هست این پیشنهاد آقای فلاحت‌پیشه؟
اینکه چقدر واقع بینانه هست جوابش مشکل هست، ولی خب یک حسی از واقعیت داره. هم قطر و هم عراق رابطه خوبی با آمریکا دارن و اگر آمریکا حاضر بشه که به هر حال با ایران به نوعی وارد گفتگو بشه، این دو کشور مناسب هستن. ولی مهمترین مسئله‌ای که در گفته این آقای فلاحت‌پیشه هست، ایشون رئیس کمیسیون امنیتی مجلس ایرانه و میدونه که ما در چه لحظه‌ای از تاریخ قرار داریم و این حرفش بسیار بسیار درسته. به عقیده من میدونه که هر اقدام ناخواسته‌ای، یک تیری که از یک جایی در بره، ممکنه حوادث زنجیره‌ای رو با خودش بیاره که به یک فاجعه بزرگ منطقه‌ای تبدیل بشه. و همین علت این چیزی رو که پیشنهاد کرده، به عقیده من پیشنهاد بسیار درستی است که لااقل کسانی که از جانب ایران واقعا قدرت حرف زدن دارن یا اختیار حرف زدن دارن، یک کانال‌های ایجاد بکنن با آمریکایی‌ها که میتونه در عراق باشه یا در قطر باشه، که حوادث ناخواسته‌ای که اگر پیش اومد بتونن مدیریت بکنن که به جنگ نینجامه. و این پیشنهاد آقای فلاحت‌پیشه واقعا پیشنهاد درستی است، چون اگر به تاریخ مراجعه بکنید بسیاری از جنگ ها هستند که ناخواسته انجام گرفتند. مثال واضحش جنگ جهانی اوله که با این که تنش وجود داشت و همه در حال جنگ بودن، ولی کسی وارد جنگ نمیخواست بشه در اون زمان. تنها یک تروری که انجام گرفت در سراییو و اون زمان اروپا رو به آتش کشید. عین این داستان هم میتونه در منطقه ما انجام بگیره، با اینکه ظاهرا نه ایران و نه آمریکا خواهان جنگن، ممکنه یه حادثه آتش بگیره. به این حرف آقای صلاحت پیشه درست است که بشه یک میز قرمزی حالا در عراق یا در قطر و یا در هر جای دیگه ایجاد کرد و این تنش رو مدیریت کرد.
بله آقای روشندل، سوال آخر رو از شما میکنم. برگردیم به همون سوال اول که دونالد ترامپ گفته بود که این اخبار موجب ضربه به کشور میشه. من خودم پرسیدم که آقای ترامپ منظورش از ضربه چیه؟ به هر حال اختلاف نظر همیشه هست، نشریات و رسانه‌ها همیشه اخبار رو از منابع آگاه درج میکنند.
ببینید سیاست ترامپ و کلن مشاوران امنیتی او در قبال مسئله خاورمیانه و در قبال ایران و جنگ احتمالی با ایران یک سیاست پر ابهامی هستش. یعنی به نظر میرسه تا این لحظه نمیشه به صورت قاطع گفت که ترامپ تصمیم به جنگ با ایران داره یا تصمیم به جنگ با ایران نداره. اگر تصمیم به جنگ با ایران داره، اون فعل انفعالات نظامی میتونه جنبه محرمانه داشته باشه و نبایستی افشا بشه، ولی اگر صرفاً به قصد ارعاب داره این کار رو میکنه میتونه افشا بشه، میتونه اغراق بشه. به هر صورت این ابهامات باعث میشه که ترامپ مایل نباشه واقعیت رو اعلام بکنه تا اون تصمیم نهایی گرفته بشه، به خصوص که یک محدودیت های کنگره‌ای هم برای ورود به جنگ وجود داره. برای جمهور ناچاره که حداقل کنگره رو متقاعد بکنه که جنگ ضرورت داره. بنابراین اگر مثلا خبرهای مثل جابجایی 120 هزار نیروی نظامی پیش از این که تصمیمی در موردش گرفته بشه و یا رو عدد تصمیم نهایی گرفته بشه منتشر بشه، لطمه میزنه به کارآمدی اون سیاست که ما از سیاست هم به طور قطعی اطلاع نداریم. به این دلیل استش که آقای ترامپ با انتشار این نوع مطالب مخالف هست و تا حد زیادی این ناشی از عدم شفافیت او هم هست.
شرمنده میزگیردی بودید با شرکت علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
الو سلام علیکم، من بچه نظام آبادم. اون آقایونی که میان میگن آمریکا نباید دخالت بکنه، نباید کاری بکنه، خود ملت ایران سال 88 مگه 8 میلیون نمیدن تو خیابون همه رو زدن و کشتن؟ آقای احمدی نژاد اومد گفت اینا یه مش خش و خارن، حالا 50 میلیون بیان تو خیابونا این رژیم همه رو میکشه. براش هیچ چی مهم نیست، نه جوون نه پیر نه زن نه بچه. این آقای ظریفم که هر ساعت یه مملکته، هر کجا میره فقط نیش اشوازه. خسته شدن مردم ایران، یا همه رو بکشین یا اینکه بره مردم راحت زندگی کنن.
خواستم در رابطه با این دوستمون که تماس گرفته بودن و گفته بودن که جوانای ما چه در خارج چه در داخل زمانی که جنگ بشه برای به صورت دفاع از خاکشون می جنگن. بله می جنگن، ولی قدرت تشخیصش هم دارن که کی باید بجنگن و کی نباید بجنگن و خاکشون هم زمانی که لازم باشه حفظ میکنن. این دیگه نیازی به این که شما بخوای اینا رو تشویق کنی به این کار نداره. کسی که عرق ملی داره، کسی که نسبت به وطنش خاکش یه غیرتی داره، حتما وای میسه زمانش، ولی نه برای اینکه بخواد دولت رو نگهداره. و اینطوری هم نیست که هر وقت اینا جنگ درست کردن برای بقای خودشون ملت بلندشن برن به جنگن جونشون رو بدن. همچی خبری نیست. شما هم لطفا دوست عزیز این به بعد از طرف خودت صحبت کن. اگر تو میخوای به جنگی حتما آزادی برو به جنگ و بقیه را آزاد بذار که خودشون تصمیم بگیرن که با جونشون میخوان چیکار کنن، میخوان برن به جنگن یا نمیخوان برن به جنگن، اون دیگه به بقیه مربوطه.
آقا ما میخوایم بدونیم جریان از چه قراره، چی به چیه. اول که سید علی میگه که آرایش جنگی بگیریم، ما رفتیم آرایشگاه گفتیم آقا ما رو جنگی بکن، جنگی کرد، رفتیم سر خلیج فارس منتظر دستور رهبر که بپریم تو آب و بریم ناوا رو بگیریم، دیدیم میگه که جنگ نخواهد شد. جنگ دو طرف داره، یه طرفش ما نیم، یه طرفش آمریکان. ما که جنگ نمی کنیم، اگه آمریکا هم جنگ بکنه خب ضرر میبینه. حالا ما نفهمیدیم شما آرایش جنگی گرفتین نگرفتین، جنگ میشه جنگ نمیشه، اینه مطمئن باش. به قول خودت یه بار گفتی آمریکا گربه رخصونی میکنه، الان تو داری گربه رخصونی میکنی ها. اینا این همه ناو و نمیدونم بمب‌افکن و هواپیماهای جنگی بی خودی بر نداشتن آوردن تو منطقه. آی سید علاقا مواظب خودت باشا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک دیپلمات ارشد روس تلاش آمریکا برای وادار کردن ایران به مذاکره را ساده لوحانه دانست و گفت ادامه این سیاست به درگیری منجر خواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه معتقد است سیاست آمریکا در اعمال فشار حداکثری بر ایران نتیجه مطلوب نخواهد داشت. ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس که عمدتاً به ارزیابی دستاوردهای مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در روسیه اختصاص یافت، منکر آن شد که ایران موضوع اصلی این مذاکرات بود، اما گفت وضعیت پیرامون ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخصاً موجب نگرانی ماست. او افزود نمیفهمیم آیا آمریکا سیاست فکر شده در رابطه با ایران دارد و آیا میداند راه حل مسائل موجود چیست. و به گفته وی توضیحات مایک پومپئو که سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در سوچی دیدار کرد ابهامات موجود را رفع نکرده. ولادیسلاو شوریگین تحلیلگر سیاسی میگوید از دید مقامات روس وضعیت برد برد به وضعیت باخت باخت رسیده.
اوضاع پیرامون ایران به بنبست نزدیک شده و یکی از دلایل سفر مایک پومپئو به بروکسل و سوچی یافتن راه حل بود. اما شنیدیم واکنش اروپا و ناتو به برآوردهای آمریکا از تهدیدهای ایران یک صدا نبود و مسکو مشخصا نمیتواند با موضع واشنگتن در قبال تهران موافقت کند. روسیه معتقد است توافق اتمی با ایران با تمام ایرادها و نواقص آن بهترین توافق ممکن بود و مخالفت دولت دونالد ترامپ با این توافق را صرفاً نتیجه زد و خوردهای داخلی در آمریکا می‌داند. روسیه جداً نگران تشدید تنش‌ها پیرامون ایران است، اما بی‌دلیل نیست که مقامات روس می‌گویند خواهیم دید چه می‌شود. آنها هم نمی‌دانند از وضعیت پیش آمده چگونه می‌توان خارج شد.
دولت آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران برای جلوگیری از پیشبرد برنامه اتمی و موشکی و پایان تحرکات مخربش در منطقه روی آورده و در روزهای اخیر در پاسخ به آنچه تشدید تهدیدهای ایران اعلام شده توان نظامی خود در خاورمیانه را افزایش داده. پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال در مورد احتمال جنگ با ایران گفت امیدوارم چنین نشود. او همچنین در توییتر خود نوشت که مطمئن است ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد. اما سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت اگر واشنگتن واقعا بر این باور است که سیاست فشار حداکثری بر ایران این کشور را به مذاکره با آمریکا آن هم به شروط آمریکا وادارد، بسیار ساده انگارانه عمل میکند. به گفته ریابکوف ادامه این سیاست با ریسک تشدید تنش‌ها و بروز درگیری همراه است. او افزود رئیس جمهور روسیه به وزیر خارجه آمریکا هشدار داد این سناریو باعث مناقشه فراگیر در خاورمیانه خواهد شد و خاطر نشان کرد که در سیاست چه پیرامون ایران و چه مناقشات دیگر نمیتوان صرفاً چماق را نشان داد، بلکه هویج نیز ضروری است. ریابکوف گفت امیدواریم مایک پومپئو پیام ما را جدی گرفته باشد. به هر حال این پیام کاملاً صریح بود. ایوان دانیلوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید کمک روسیه به ایران محدود به حمایت های سیاسی است.
روسیه معتقد است تشدید تنش‌ها ناشی از آن است که آمریکا عمدن ایران را به سوی گام‌های نسنجیده سوق می‌دهد تا اجماع بین‌المللی علیه ایران به وجود آورد. در صورت خروج احتمالی تهران از برجام، مسکو نیز ناچار خواهد بود علیه ایران موضع بگیرد و این باعث مشکلات متعدد در روابط دو کشور خواهد شد. از این رو همان گونه که رئیس جمهور روسیه صراحتاً گفت، مسکو تهران را ترغیب می‌کند با کمال خیشتنداری وضعیت پیش آمده را تحمل کند. متاسفانه روسیه نمی‌تواند به ایران کمک کند یا طرف‌های دیگر را به ارائه این کمک‌ها وادارد، اما ایران می‌تواند از حمایت سیاسی روسیه اطمینان داشته باشد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی دیدار اخیر از مسکو این تضمین را دریافت کرد.
در روزهای اخیر روسیه بارها از وضعیت پیش آمده پیرامون ایران ابراز نگرانی کرده. همچنین رئیس جمهور روسیه ایران را فرا خواند از برجام خارج نشود و همزمان گفت نجات این توافق از دست روسیه ساخته نیست و بروی کرده تمام طرف ها بستگی دارد. ایران به تازگی با تعلیق اجرای برخی تعهدات برجامیش به سایر طرف‌های این توافق برای جبران پیامدهای خروج آمریکا از برجام مهلت 60 روزه داد. ایران گزارش‌ها درباره اقدامات تهدیدآمیز در منطقه را رد می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد بنا نیست جنگ شود. همزمان مقامات ایرانی می‌گویند امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل میگوید اصلاحیه پیشنهادی مجلس درباره یکی از قوانین مجازات اسلامی در ایران میتواند افرادی را که با اتهامات جدی مواجهند از دسترسی به وکیل در حالی که تحت تحقیق قرار دارند محروم کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که پنجشنبه در وبسایتش منتشر کرده، تصویب احتمالی اصلاحیه توسط قانونگذاران را ضربه‌ای خرد کننده به نظام قضایی به گفته این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همینک هم عمیقاً معیوب جمهوری اسلامی دانسته است. اصلاحیه پیشنهادی به مراجع قضایی جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد فوراً افراد دستگیر شده به خاطر امنیت داخلی و سایر اتهامات جدی جزایی را از دسترسی به وکیل به مدت 20 روز محروم کنند، ضمن اینکه این مدت 20 روزه ممکن است بعداً طولانی‌تر مشمول کل تحقیقات شود. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در لندن، درباره این اصلاحیه به رادیو فردا میگوید
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که طرحی را برای اصلاح تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری تهیه کردند و اگر این اصلاحیه تصویب بشه به موجب اون طیف گسترده ای از متهمان در دوران تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم خواهند شد، از جمله کسانی که تحت تاثیر این نقض فاحش حق دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه قرار خواهند گرفت، کسانی هستند که متهم به جرم امنیتی هستند و همونطور که بسیاری از مخاطبان شما هم میدونند در ایران اتهامات جرم امنیتی عموماً علیه مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر مخالفان مسالمت‌آمیز وارد میشه. این اصلاحیه بسیار نگران کننده هم هست چون دسترسی کسانی که ممکنه با مجازاتهایی مثل اعدام، حبس ابد و قطع دست روبرو بشن رو هم از دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات محروم میکنه.
در جمهوری اسلامی ده ها کوشندی حقوق بشر، روزنامه‌نگاران مستقل و دیگراندیشان سیاسی ایران تحت اتهامات امنیت داخلی متهم شدند. اصلاحیه پیشنهادی مذکور چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟ رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل:
این اصلاحیه در واقع قرار بود که به نگرانی‌های موجود در رابطه با تبصره فعلی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بپردازه. این تبصره در حال حاضر متهمان جرم امنیتی رو مجبور می‌کنه که در دوران تحقیقات فقط از وکلای استفاده بکنن که مورد تایید قوه قضاییه قرار گرفته و در عمل هم بهانه‌ای شده برای مقامات دادستانی که دسترسی وکلا به وکلا شون رو در دوران تحقیقات به طور کامل ممنوع بکنن. متاسفانه قانونگذاران به جای اصلاح تبصره ماده 48 و تضمین کردن حق دسترسی به وکیل در طول دوران تحقیقات اومدند اصلاحیه‌ای رو معرفی کردند که اگر تصویب بشه عملاً متهمان دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات نخواهند داشت. این اصلاحیه اجازه میده که مقامات دادستانی به محض دستگیری فرد متهم رو به مدت 20 روز از دسترسی به وکیل محروم بکنند و بعد از اون هم اگر تشخیص بدهند که لازم باشه این قرار رو، این ممنوعیت رو در قالب یک قرار منع حضور وکیل برای طول دوران تحقیقات در واقع تمدید بکنند و عملاً با این اقدام حق دادرسی منصفانه که یکی از پایه‌های اصلی اون دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات مورد هجوم بیشتر قانونگذاران قرار گرفته و این در بستر صورت میگیره که به طور کلی در عمل مقامات دهه هاست که متهمان رو در آسیب پذیرترین بخش مرحله دادرسی یعنی در دوران تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم کردند و عملا فضایی رو ایجاد کردند که متهمان آسیب پذیر تحت فشار، شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی قرار بگیرند که علیه خودشون اعتراف بکنند.
فیلیپ لوتر از مدیران عفو بین الملل طرح اصلاحیه مذکور را قطعه ای عقب رو خوانده که مؤثراً حق داشتن وکیل در رشته گسترده ای از تحقیقات جزایی را حذف و پایبندی های ایران به قانون بین المللی را نقض می کند. وی افزوده که این حرکت می تواند اشکال شکنجه و بدرفتاری های دیگر علیه بازداشت شدگان را جهت اخذ اعترافات اجباری در جریان بازجویی ها تشدید کند و رد دسترسی به وکیل را تخطی جدی از حق یک دادگاه بیطرفانه و عادلانه برشمرده است. پژوهشگر سازمان عفو بین الملل رها بحرینی در گفتگو با رادیو فردا درخواست این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی را چنین بازگو می کند.
عفو بین الملل از نمایندگان مجلس تقاضا کرده که به جای هجوم بیشتر به حق دادرسی منصفانه در ایران این اصلاحیه پیشنهادی از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رو رد کنند و به جای اون طرحی رو آماده بکنند که حق دسترسی به وکیل از زمان دستگیری و در طول دوران بازجویی رو برای تمام متهمان تضمین بکنه. این مهمترین راه برای جلوگیری از رویه های جا افتاده شکنجه و بدرفتاری با متهمانه و بر اساس تعهدات بین المللی ایران هم مقامات موظف هستند که حق دسترسی به وکیل رو از زمان دستگیری و در تمام دوران تحقیقات تضمین بکنند.
سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در بیانیه خود مقامات جمهوری اسلامی را برای دهه ها در تضمین رعایت حق دسترسی به وکیل ناموفق دانسته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
گروه آلمانی شیلر این روزها سرگرم اجرای 15 کنسرت در آلمان است و در آنها یلدا عباسی نوازنده دوتار شمال خراسان هم حضور دارد. شیلر اولین گروه موسیقی از دنیای غرب است که سال گذشته موفق شد با سازهای الکترونیک خود 8 کنسرت در ایران برگزار کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
قطعه کوتاهی از دوتار نوازی یلدا عباسی را شنیدید. این هنرمند در حال حاضر در کنسرواتوار جوزپ وردی در شهر میلان ایتالیا سرگرم تحصیل است و برای نخستین بار به دعوت گروه معروف شیلر در آلمان پذیرا شده دوتار شمال خراسان را به دور از حساسیت‌ها و تعصب‌ها با موسیقی الکترونیک همساز کند. دو موسیقی که در دو دنیای کاملا متفاوت سیر می کنند. یکی موسیقی مقامی خراسان است که ریشه در تاریخ دارد و دیگری موسیقی نوینی است که در غرب بیشتر شناخته شده. با وجود این دوری ها این دو موسیقی تصمیم گرفتند که در سلسله کنسرت هایی در آلمان با هم همصدا و همنشین شوند. این تور و یا گشت هنری که از 18 اردیبهشت ماه جاری ابتدا از شرق آلمان شروع شده آرنا نام گرفته و در آن علاوه بر نوازندگان ثابت گروه شیلر یلدا عباسی خواننده و نوازنده دوتار شمال خراسان هم حضور دارد. گروه موسیقی شیلر فروردین ماه امسال نیز تازه ترین آلبومش را با نام صبح دم با همکاری دیگر هنرمندان ایرانی در سطح دنیا منتشر کرد. سابقه آشنایی گروه شیلر به سرپرستی و آهنگسازی کریستوفر فون دیدن با هنرمندان ایرانی به آذر ماه سال گذشته باز می‌گردد که برای اجرای 8 کنسرت در 2 مرحله به تهران آمد. این گروه آلمانی 21 سال پیش با انتشار تک آهنگی ابتدا در آلمان به شهرت رسید و به تدریج با اجرای کنسرت‌های بیشمار در اروپا و دیگر نقاط دنیا بر محبوبیتش به ویژه در میان جوانان افزود، به طوری که در حال حاضر از گروه شیلر به عنوان یکی از معروف‌ترین گروه‌ها در گستره موسیقی الکترونیک یاد می‌شود. یکی از نکات بارز کنسرت‌های گروه شیلر به نوشته روزنامه‌های آلمان نورپردازی، صدابرداری و به طور کلی جلوه‌های ویژه‌ای است که بنگام اجرای قطعات سازی و آوازی تماشاگران را به سوی خود می‌کشاند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در سومین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در انگلیس، 3 تکواندوکای دیگر ایران حذف شدند. در بخش مردان امیر محمد بخشی و در بخش زنان ناهید کیانی و پریسا جوادی از دور مسابقات خارج گشتند. به این ترتیب جمع حذف شدگان کاروان نظامی ایران در مسابقات جهانی تکواندو به 5 نفر میرسد، به اضافه 2 نفر دیگر یعنی میرهاشم حسینی و عرفان ناظمی که سفارت انگلیس برای آنها روادید صادر نکرد. اما ایران تا کنون در این رقابت‌ها 2 مدال نیز کسب کرده. مدال برنز آرمین هادیپور در بخش مردان و مدال نقره مهلا مؤمنزاده، دختر 17 ساله عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایران. این مدال نقره برای نخستین بار در تاریخ این ورزش است که نصیب یک ایرانی در بخش بانوان می‌شود. مهلا مؤمنزاده از این بابت خوشحال.
کلا جو مسابقات خیلی فرق می‌کرد با نونهال و نوجوانان. واقعا جو خیلی باحالی بود و خوشحالم که تونستم تجربه رو کسب کنم. امیدوارم که توی تجربه‌های بعدی بهترین و خوشنگ‌ترین مدال بگیرم.
پیش از این در سال‌های پیش کیمیا علیزاده 2 مدال برنز جهانی و المپیک در این رشته گرفته بود. فرهاد مجیدی سرمربی تازه به کار گمارده شده تیم فوتبال استقلال در پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که در آن استقلال به مقام سوم رسید بعد از پرسپولیس و سپاهان لب به انتقاد گشود. فرهاد مجیدی گفت شخصیت فوتبالی استقلال از بین رفته است.
چیز تلخی که امروز میخوام بگم و من تو تیم استقلال میبینم اینه که شخصیت فوتبالی، شخصیتی که استقلال تو دههای گذشته داشته الان از بین رفته. اگه میخوایم شخصیت فوتبالی رو به بچه‌ها منتقل کنی باید ساختار باشگاه درست باشه. من این شخصیت رو به تیم استقلال برمیگردم.
البته در 2-3 روز گذشته از سوی برخی از دستاندرکاران باشگاه استقلال صحبت از بکارگیری یک مربی خارجی برای آبی پوشان پایتخت میان آمده که هنوز تایید قطعی نشده. و در پایان فصل 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس اعلام شد استقلال تنها تیمی بود که کمترین گل خورده و بهترین خط دفاع را در این مسابقات در اختیار داشته با 13 گل خورده. اما پرسپولیس قهرمان لیگ برتر از نظر تعداد باخت در 3 مسابقه با 1 شکست کمترین شکست را داشته. کاپیتان تیم پرسپولیس و دفاع میانی این تیم جلال حسینی با 7 بار قهرمانی در لیگ برتر رکورددار شد. حسینی در پایان مسابقات گفت امسال برای پرسپولیس سال سختی بوده.
همه قهرمانی‌ها خیلی خوب و خیلی شیرینه، ولی امسال خیلی سال سختی بود، خیلی بهم تصفیه. ممنون هواداره هستم امسال، واقعا واسه من بقیه بازیکن‌ها سنگ تمام گذاشتم. این قهرمانی، این جشن مبارکشون باشه.
پرسپولیس با سه بار قهرمانی پی در پی با رهبری برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اهل کرواسی، رکورددار و با سپاهان از این نظر برابر شد.
با این بخش این مجله نیمه شب هفته نامه کارنامه است که روزبه بلحری برای شما تهیه کرده، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادهای جهانی از بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران و دلایل مقامهای جمهوری اسلامی برای بازداشت ده‌ها تن از تجمع کنندگان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در مناطق اصفهان، اسلام شهر تهران، رباط کریم، نیشابور، زنجان و تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد سال گذشته خود و همچنین ایدی، سنوات و بیمه اعتصاب کردند. همچنین به گزارش کانال تلگرامی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران اعتصابی خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند. کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن چندین بار در ماه‌های گذشته در اعتراض و پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا نوشت با وجود تأکید قانون اساسی بر تأمین مسکن کارگران و وجود بندهایی در قانون کار که این حق را به رسمیت شناخته، این قشر رویای داشتن خانه ای از آن خود را فراموش کرده است. ایلنا با اشاره به رشد 81% قیمت مسکن اضافه کرد، طبقات پایین جامعه در سالهای قبل می توانستند امیدوار باشند با پسنداز بخشی از حقوق خود صاحب خانه شوند. اما حال خانه‌دار شدن آنها با حداقل دستمزد و حق مسکن فعلی بیشتر به یک شوخی می ماند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان و حق مسکن ماهانه آنان 100,000 تومان است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه دستمزد ماهانه یک کارگر حداقلی بگیر با احتساب پایه سنواتی، حق مسکن و بن کارگری حدود 2,000,000 تومان و در سال 24,000,000 تومان می شود، نوشت با 24,000,000 تومان به سختی می توان در تهران 2.5 متر مربع خانه خرید، زیرا میانگین قیمت هر متر مربع خانه در سال 97 در تهران حدود 10,000,000 تومان بود. آمار سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد وضعیت رفاهی کارگران در ایران در سال گذشته نسبت به سال 96 نزدیک به 74% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیش از 1,177,000 کارگر در سال 96 تسهیلات رفاهی دریافت کرده بودند، اما این رقم در سال 97 به حدود 3,900 کارگر رسید. معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور اعلام کرد که به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است که واحدهای تولیدی راکت، مشکل دار و تملک شده در بانک‌ها را به چرخه تولید بازگردانند. بابک دینپرست به تلویزیون گفت
تعداد واحدهای تولیدی فعال هر شهرستان رو، واحدهای تملک شده رو، واحدهای راکت رو به آقایان فرمانداران ابلاغ می‌کنیم و فرمانداران موظفن که تمام تلاش خودشون رو معطوف به این امر داشته باشن که جلوگیری بکنن از تعطیلی واحدهای تولیدی فعال، تلاش بکنن برای واحدهایی که تملک شده برای اینکه اینا برگردن به چرخه تولید و برای احیا و بازگشت مجدد واحدهای راکت به چرخه تولید.
این مقام دولتی افسود وزارت کشور اولویت‌های اقتصادی در 20 بند تعیین کرده که مواردی مانند جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، کمک به واحدهای با ظرفیت تولید کم و تثبیت اشتغال در آن ابلاغ شده است. معاون وزیر کشور گفت هدف ابلاغی این است که هیچ واحد تولیدی در سال جاری تعطیل نشود مگر واحدهایی که به گفته او قابلیت رقابت نداشته باشند. در سالیان گذشته گزارش‌های زیادی در مورد تعطیلی و متوقف شدن تولید در شماری از کارخانه‌ها در ایران انتشار یافته است. این موضوع اعتراض و تجمع کارگران این واحدها را به همراه داشته است. پنج اتحادیه کارگری و صنفی فرانسه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران آنچه سرکوب تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس نامیدند را محکوم کردند. در تجمع روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران ده ها تن از فعالان کارگری و دانشجویی و همچنین دو روزنامه‌نگار بازداشت شدند که شماری از آنها با قید وثیقه کفالت آزاد شدند. کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل فرانسه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شدند. در این نامه به حسن روحانی گفته شد که مزدبگیران در ایران با بزرگداشت اول ماه مه خواستار بهبود شرایط اقتصادی وخیم خود شدند. پیش از این نیز کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ، سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان بریتانیا و سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بازداشت شدگان اول ماه مه در ایران شده بودند. در همین حال غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تجمع‌های روز جهانی کارگر و روز معلم به گفته او فاقد مجوز بودند گفت که در گزارش نیروی انتظامی عنوان شده است که برخی افراد اقدام به اخلال در نظم عمومی کردند و این افراد بر اساس حکم بازداشت شدند. سخنان این مقام قضایی در شرایطی ابراز شد که تشکل‌های صنفی برگزار کننده این دو تجمع بر مسالمت آمیز بودن اعتراض‌ها تاکید کردند. پیشتر یکی از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در تهران به رادیو فردا گفته بود
کارگرها همه اونجا جمع شدن، دانشجوها بودن، بازنشسته‌ها، زنان مردان بازنشسته بودن، جمع شدن. بعد مسالمت‌آمیز شروع کردیم، اونجا یه سری شعار دادن که شروع کردن به تعداد از بچه‌های واحد حمله کردن، ولی اجازه نداریم که به اصطلاح ببرنشون. تو مرحله بعد از یه روز شروع کردن به شکل وحشیانه ضرب و شتم و خانم‌ها رو می‌زدن، اصلا هر شکلی که ما هر چی شعار می‌دادیم ولش کن دوباره حمله. خود من زدم توی دماغم اصلا، ولی ما هیچ رفتار خشونت‌آمیزی نشون ندادیم.
یک شرکت کننده دیگر در تجمع روز اول ماه مه هم به رادیو فردا گفته بود
در ابتدا هم به اون فرمانده هاشون گفتیم که طبق اصل 27 ما نیاز به مجوز نداریم و بر اساس شرایطی که دو جامعه است ما حق اونه که بیایم اینجا این فقر و فلاکت و تورم و اینا رو فریاد کنیم. یک روز بیشتر برای ما کارگرها وجود نداره و اونم امروز هم حق اونه که بیایم.
اما در مورد اتهام اخلال در نظم که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، نظر فراز فیروزی مندمی کارشناس حقوقی در آلمان را میپرسم.
عنوان کلی مصادیقش رو کسی تحت عنوان سخنگوی قوه قضاییه نمیتونه مشخص کنه. این رو منوط فقط به اظهار نظر مقام قضایی شده. ایشون در مقام قضایی نبوده، در یک مقام اداری اظهار نظر کرده و نمیتوان در یک مقام اداری اشخاص رو جرم انگاری کرد و در مورد اتهامات اشخاص اظهار نظر کرد. این در صلاحیت دادگاه عمومی هستش و تحت نظر یک مقام قضایی باید انجام بشه.
آقای فیروزی مندمی در این حال درباره اصل 27 قانون اساسی که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، اشاره میکند که مقام های قضایی و امنیتی از تفاسیر شورای نگهبان در سالهای 60، 80 و 95 خورشیدی که برگزاری تجمع ها را نیازمند مجوز میدانند و به اعتقاد او خلاف قانون اساسی هستند سوء استفاده کردند.
شورای نگهبان و همچنین قوه مقننه برخلاف اصل صریح و بنیادین 27 اومدن از این اصل عدول کردند و این رو به نظام قانونی ایران اضافه کردند. متاسفانه با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران ما کنترل قضایی برای حمایت از قانون اساسی نداریم و دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی نداریم، تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون محسوب میشه و وارد سیستم حقوقی ایران میشه. در حال حاضر قوانین عادی که در صدر اون قانون فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی سال 95 هست، این رو منوط به مجوز قبلی کرده و یک آیین‌نامه‌ای رو در 29/2/97 توسط هیئت دولت به تصویب رسوندن که در این آیین‌نامه ماده 13 هر گونه برگزاری راهپیمایی‌ها رو منوط به مجوز قبلی کرد که مورد سوء استفاده مقامات قضایی هم قرار می‌گیره.
یک قالیباف برای ما از مشکلات خود گفته است. از جمله کار در مکانهای بسته، نبود مواد اولیه یا گران بودن آنها و همچنین پایین بودن دستمزدها.
هر چقدر کار میکنم هر ماه برام بیشتر از 300 تا 350 هزار تومان نمیمونه، چون تمام کارمون هم مسابقه گاوه میبره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تابیان والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ.
Nose
to
the bed, nose to the bed, we nose to the bed. Come on,
I should nose to the bed. I drove by a John Tibbin.
You love all the day, you love. Had to get out of the love.
Most of all, horse, who had a horse in the love.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.